امید این که برنامه های امروزی ما تا به حال مورد پسندتان قرار گرفته باشد، برنامه کنونی را با معرفی مطالب آن آغاز می کنیم. یک دختر اختطاف شده در ولایت قندوز رها گردیده است.
مردم محترم دختر در خانه اول آوردن، از خانه اول کشت مرار شام کشید در میدانی الادان است.
دولت از خصوصی‌سازی صنعت برق حمایت کرد.
سکتور انرژی به طرف خصوصی رفتن طبیعتا به نفع دولت افغانستان و ملت افغانستان است.
11 زن خود را در اکادمی پلیس در ولایت پکتیا ثبت نام کرده اند. یکی از آنان می گوید
د خپل وطن لپاره خدمت سره وکي، خدمت د خواندې لپاره، ورونه لپاره.
وزیر زراعت و مواد غذایی افغانستان به شکایات باشندگان ولسوالی آقچه گوش داد.
مرزای ما ورمان رفته است که ما یک سطل اوی روانه پیدا نکردیم که ما مردیم خدا بشهیم. وقتی که او باشه ما چرا کوکنانه بیکاریم؟
مطالب در این موارد، گزارش های دیگر و برنامه خاص رادیو آزادی برای جوانان در جریان این ساعت به نشر خواهد رسید. با ما باشید. طبق معمول در آغاز برنامه سرویس اخبار تقدیم می‌گردد که همکارم امید مرزبان تهیه و ترتیب نموده است.
انتظار می رود امروز وزیر دفاع امریکا وارد پاکستان شود. فرو ریختن ساختمانی در بنگلادش کم از کم 35 تن را هلاک کرد و حدود 200 تن دیگر هنوز هم در زیر انبارهای این ساختمان گیر ماندند. و کشورهای عضو سازمان ملل متحد بر متن پیمان مبنی بر جلوگیری از تروریسم اتمی موافقت کردند. مشروع اخبار. انتظار می رود دونالد ترامپ، فلد وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، امروز با رئیس جمهور پاکستان پرویز مشرف و سلسله سفرش در منطقه دیدار کند. یک مقام سفارت ایالات متحده آمریکا در اسلام آباد این سفر را تایید کرد، اما از رأی جزئیات بیشتر خودداری کرد. بعد از حادثه 11 سپتامبر، پاکستان یکی از متحدین کلیدی ایالات متحده آمریکا در مبارزه بر علیه تروریسم شده است. سفر رامسفلد به پاکستان بعد از آن صورت می‌گیرد که اخیراً ایالات متحده آمریکا که طیاره‌های جت اف 16 را به این کشور به فروش خواهد رسانید. در حدود 200 تن از کارمندان فابریکه در بنگلادش هنوز هم در زیر انبار ساختمان فرو ریخته 9 منزله گیر ماندند. پلیس بر آن شک دارد که شاید انفجار دیگ بخار در جریان کار گروه کارمندان شبانه باعث فروریزی این ساختمان در صبح زود روز دوشنبه شده باشد. در اثر این حادثه کم از کم 35 تن به هلاکت رسیدند. فابریکه مذکور که در نزدیکی داکا پایتخت بنگلادش موقعیت دارد، لباس برای صادر کردن به اروپا و ایالات متحده آمریکا می ساخت. کشورهای عضو سازمان ملل متحد بر متن پیمان مبنی بر جلوگیری از تروریسم اتمی موافقت کردند. این توافق پس از 7 سال تلاش‌ها بر رهبری روسیه و تشویق کوفی آنان سرمنشی سازمان ملل متحد صورت گرفت. پروسس و استفاده از مواد هسته‌ای برای تهدید دیگران به هر کشور یا گروهی در این پیمان جرم خوانده شده است. مذاکرات دفاعی در رابطه با مسائل چون رادیواکتیو و اختراع‌ها توافق بر این پیمان را دشوار ساخت. اواخر امروز 191 کشور عضو سازمان ملل متحد بر مصوبه رأی خواهند داد که به اساس آن همه کشورها پیمان مذکور را که رسما پیمان منع فعالیت‌های تروریسم هسته‌ای نامیده شده است به تصویب برسانند. طبق خبر دیگر، رئیس آژانس هسته‌ای سازمان ملل متحد می‌گوید نسبت به ایران اسلحه اتمی کره شمالی مشکل فوری‌تر است به مقامات اداره کننده این اسلحه. محمد البرادی رئیس آژانس اتمی سازمان ملل متحد این موضوع را به روز دوشنبه در جریان دیدارش از آلبانی ابراز داشت. او گفت مسئله برنامه‌های هسته‌ای ایران و کره شمالی پیچیده است و تنها از طریق گفتگوها و دیپلماسی قابل حل می‌باشد. البرادی گفت او امیدوار است راه مؤثر را دریابد تا بتواند کره شمالی را حاضر به شرکت در گفتگوی همه‌جانبه در رابطه با تمام موضوعات چون امنیت منطقه، ضمانت‌های اقتصادی، مذاکرات تجارتی و کمک‌های بشری سازد. و شهزاده عبدالله ولیعهد عربستان سعودی در آستانه سفر دو روزه به پاریس است. سفر وی دیدار با ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه را در پایتخت آن کشور نیز در بر دارد. ولیعهد عبدالله در شب پیش از این سفرش گفت که حکومت عربستان سعودی مسیر دموکراسی را می‌پیماید. او امروز در گفتگوی با روزنامه فرانسوی لموند گفت عربستان سعودی مبارزه اش بر علیه تروریسم را شدت خواهد بخشید. او گفت عملیات تروریستی از ماه می سال 2003 میلادی با انجام حملات انتحاری، اختطاف و آتشباری های مسلحانه در کشورش آغاز شده است. کشور شاهی عربستان سعودی زادگاه رهبر گروه القاعده اسامه بن لادن و 19 رباینده تیاره است که از آن در فرو ریختاندن آسمان خراش در 11 سپتامبر سال 2001 در ایالات متحده استفاده شد. پایان مشروع اخبار.
امید مرزبان بود با تازه ترین اخبار جهان تا این ساعت از رادیوی آزادی. شنونده عزیز، در جریان این برنامه درباره سفر وزیر دفاع امریکا به پاکستان و تقاضای این کشور از هند جهت اشتراک در انتقال لوله گاز طبیعی ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و رویدادهای کشور همسایه افغانستان نیز مطالبی داریم. درباره داستان یک مهره‌ساز افغان که فعلا با مشکل روبرو است نیز یک مطلب داریم. اما حال به اخبار داخلی گوش می دهیم که همکارم احمد حنایش پیشکش می کند.
کارمندان دولتی افغانستان از یک ولایت به ولایت دیگری این کشور تبدیل می گردند. دو شرکت مخابراتی دیگر تلفن موبایل در افغانستان آغاز به فعالیت می نماید. و یک دوره آموزشی به خاطر سیلاب‌های احتمالی در ولایت فروان دایر کردید. تفصیل اخبار. مقامات دولت افغانستان از تبدیلی کارمندان دولتی از یک ولایت به ولایت دیگر خبر می‌دهند. جاوید لودین سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان اعلام داشت که در این اواخر دولت در نظر گرفته است به منظور اصلاحات اداری و ساختن یک اداره خوب و سالم تغییراتی را در ولایات افغانستان وارد نماید. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان همچنان گفته است برای کارمندانی که به جاهای دیگر تبدیل می شوند امتیازاتی از قبیل منازل رهایشی و برخی از امتیازات دیگر را نیز دولت قائل شده است. وزارت مخابرات افغانستان از فعالیت دو شرکت مخابراتی تلفن موبایل علاوه از افغان بیسیم و روشن خبر داد. انجینر امیرزای سنگین وزیر مخابرات افغانستان به خبرگزاری پژواک گفته است قرار است علاوه از شرکت‌های مخابراتی افغان بیسیم و روشن که اکنون در افغانستان مصروف فعالیتند، دو شرکت خصوصی دیگر موبایل تا سال آینده جدیداً در این کشور به فعالیت آغاز نمایند. وزارت مخابرات افغانستان همچنان گفته است در پالیسی جدیدی که دولت این کشور برای سرمایه گذاری در پیش دارد در بخش عرضه خدمات سی در بخش عرضه خدمات مخابراتی با سکتورهای خصوصی سهم بیشتر داده می شود. یک دوره آموزشی یک روزه به خاطر بررسی خطرات سیلاب‌های احتمالی در ولایت پروان از سوی مؤسسه هبیتات یا اسکار بشری ملل متحد راه اندازی شد. در این دوره آموزشی که روز گذشته در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان دایره گردیده بود، حدود 30 نفر که شامل مقامات، ولسوالان، رؤسای شوراهای مردمی و قماندانان امنیه ولسوالی ها بود، اشتراک داشتند. انجینر عبدالحبیب رحیمی مسئول دفتر هبیتات در ولایت پروان بر رادیوی آزادی گفت، در نتیجه راه اندازی این دوره آموزشی، معلومات و گزارش ها از موجودیت خطرات سیلاب های احتمالی جمع‌آوری گردیده و با درج نمودن نکات مهمی آن در فرم‌های تهیه شده از سوی مرکز اسکان بشری ملل متحد، معلومات جمع‌آوری شده به مرکز عملیات های ضد حوادث سپرده خواهد شد که با اساس آن برای رفع مشکلات سیلاب های احتمالی آمادگی گرفته می شود. و امروز چهارشنبه نرخ اسعار خارجی به مقابل پول افغانی در بازارهای مبادله پول در کابل به اساس گزارش صرافی سحر از این قرار است: یک دلار آمریکایی برابر است با 49 افغانی و 30 پول، یک یورو واحد پول اروپا 63 افغانی و 50 پول، یک پوند استرلینگ 92 افغانی و 40 پول، یک ریال سعودی 13 افغانی، 1000 تومان ایرانی 55.5 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 827 افغانی. پایان اخبار داخلی از استودیوی رادیوی آزادی در کابل.
اخبار داخلی را شنیدید که بر اساس منابع داخلی خبر تهیه و ترتیب شده بود. شنونده عزیز، منابع اینترنتی اوضاع جوی فردای چند شهر افغانستان را چنین پیشگویی کردند. کابل بلندترین درجه حرارت 14، پایینترین 4، آسمان بارانی. قندهار بلندترین درجه حرارت 19، پایینترین 2، آسمان ابرآلود. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 21، پایینترین 15، آسمان ابرآلود. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 21، پایینترین 3، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 2، آسمان صاف. فراه بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 2، آسمان صاف. و زرنج فردا بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 6 و آسمان صاف پیش‌بینی شده است. صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. یک دختره که 13 ساله که خود را متعلم مکتب میخواند و یک شنبه گذشته توسط اشخاص ناشناس اختطاف شده بود، به دست نیروهای امنیتی ولایت قندوز افتاده است. سال جاری این نخستین اختطاف است که در ولایت قندوز صورت میگیرد. سال گذشته دو دختر 12 ساله و 13 ساله از یک لیسه به نام فاطمه الزهرای قندوز اختطاف شده بودند که صرف عاملین یکی آن دستگیر و به 20 سال حبس محکوم شد. جریان اختطاف اخیر در ولایت قندوز را از خبرنگار ما در این ولایت نور محمد سهیم میشنویم.
اختطاف دختران و پسران تا هنوز در شهر قندوز خانواده ها و شاگردان مکاتب را به تشویش مواجه ساخته است. قرار معلوم یک شنبه گذشته یک دخترک 13 ساله که خود را متعلم صنف 4 مکتب ابتدایی زیر دوره شهر قندوز معرفی می دارد، توسط دو نفر نامعلومی در جوار محبس قندوز از نزدیک خانه خود اختطاف و بعد از سپری شدن 2 روز از منطقه چرخاب شهر قندوز به دست نیروهای امنیتی افتاده است. جریان قضیه را از خود دخترک مشنویم.
سالیه از بدخشان. واره من اینه میشناسم. من موجه بیارم موتر آمد. من برم ادم کوچه پشت بیادرکم. گفتم موتر ندن یادم. من پشت سر نسر نکم. پشت سر مواد سنوش روی برای دکان است. یادم که برم ادم. دیدم آمد بیوز شده. مردم موتر انداختن. آوردن. در خانی اول آوردن. از خانی اول کشت مرا آورد. شام کجور در میدانی ایلا دانم. چون غرز نگرف. در میدانی ایلا دادن. باز گیدیان کشته بود. من موجه یک مردک آمد. مرا گفت که بچیم چرا بیان داری بحثی؟ گفتم باز مرا برد خانهش بوداشا پیچاندگی بود نهیدم شانه موجه مرا ماندن خودشان دویده دویده پس عیزه سبزه آمدن. در یک خانه بردم خانهش دیدم. در اون خانه یک زنکه بود قیلو کم پیرک. پیر پیر بودم اونجا شتگی بودم.
قابل یادآوری است که عاملین قضیه تا هنوز دستگیر نشدند ولی تحقیقات پلیس در زمینه جریان دارد. نور محمد سهیم، رادیو آزادی قندوز.
اشتراک کنندگان در سمینار دو روزه در کابل تحت نام سمینار اجراییوی برای سازماندهی و اصلاحات بخش انرژی در افغانستان که دیروز پایان یافت، تجربات خود را در عرصه اصلاح صنعت برق بیان کردند. اکثر اشتراک کنندگان بر خصوصی سازی صنعت برق که پیشنهاد دولت نیز می باشد تأکید نمودند. جزئیات بیشتر این سمینار را از خبرنگار ما در کابل جواد امید میشنویم.
با اعلام آمادگی دولت افغانستان برای خصوصی سازی صنعت انرژی برق، شماری از متخصصان خارجی نیز این سیاست را مورد تشویق قرار دادند. در دومین روز از کنفرانس سازماندهی و اصلاحات انرژی برق افغانستان که در شهر کابل دایر شد، نمایندگان چند کشور در حال توسعه تجربیات خود را در اصلاح صنعت برق بیان کردند. اکثر بر خصوصی سازی در عرصه این صنعت تاکید داشتند. محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب افغانستان نیز خصوصی سازی صنعت برق را به نفع مردم افغانستان خواند.
طبیعتاً سکتور انرژی به طرف خصوصی رفتن طبیعتاً به نفع دولت افغانستان و ملت افغانستان است. اما چون به نفع و مراحل ابتدایی و قدم‌های اولیه را برمی‌داریم، امیدواریم که انشاءالله با موفقیت به پیش بریم.
سمینار سازماندهی و اصلاحات بخش انرژی برق افغانستان به همکاری اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده آمریکا و توسط مؤسسه انرژی آن کشور با مدت 2 روز در کابل برگزار شد. افغانستان که پس از بحران طولانی اینک در جهت بازسازی زیربنای اقتصادی خود در حرکت است، شدیداً به انرژی برق احساس نیاز میکند. احمد ولی شیرزاد، کارمند مؤسسه انرژی ایالات متحده آمریکا که در برنامه توسعه بخش انرژی برق افغانستان همکاری میکند، در این باره گفت:
از تجارب ممالک دور پیش که تقریبا در حید موقف افغانستان قرار داشتن یا کمی با مغایرت، از این آدم بشنوه و از تجارب روزمریشان، تجربه چندین سالیشان به را استفاده مثبت به عمل بره و این کنفرانس فیلی ما که امروز به ختم میرسه معلومات ابتدایی رو برای متخصصین، برای انجینرها و موظفین وزارت انرژی و آب ارائه کردن که در ختم از اونا نظریه گرفته میشه و نظرات از اینا بالاخره جمع‌آوری شده و در کنفرانس بعدی که مختص بر افغانستان است و تنها درباره انرژی افغانستان، مانندی انرژی در افغانستان از نگاه فرجن پرایوتیزیشن و یا شخصی ساختن بزنس برق در افغانستان درباره زو بحث میشه.
تولید انرژی برق در حال حاضر به 400 مگاوات محدود است. این در حال است که به عقیده کارشناسان این کشور توانایی تولید بیش از 20,000 مگاوات برق را از منابع طبیعی مانند آبهای جاری دارا است. در صورت بهره برداری از این منابع افغانستان می تواند به یکی از کشورهای صادرکننده انرژی برق در منطقه تبدیل شود. با توجه به ظرفیت‌های موجود در افغانستان، ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که سال‌های آینده 1 میلیارد دلار را در بخش تولید انرژی برق در افغانستان هزینه خواهد کرد. این سرمایه گذاری کلان در حال به افغانستان وعده داده می شود که طی 3 سال گذشته صدها میلیون دلار از سوی بانک جهانی، بانک انکشافی آسیایی و کشور جرمنی در این بخش سرمایه گذاری شده است. جواد امید، رادیوی آزادی، کابل.
گزارش بود از نتایج سمینار اجرایی برای سازماندهی و اصلاحات بخش انرژی در افغانستان. پس از وقفه درباره داستان یک مهرساز که فعلا در ولایت بلخ با مشکل روبرو است و ثبت نام 11 زن در ولایت پکتیا برای اکادمی پلیس و شکایات مردم آقچه و همچنان دعوت پاکستان از هند جهت اشتراک در انتقال لوله گاز از طریق افغانستان به پاکستان مطالبی داریم. با ما باشید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. راپور از ما، قضاوت از شما.
از مدتی است که تعداد در فرانسه به اتهام کمک کردن به قاتلین احمد شاه مسعود رهبر مقاومت در برابر طالبان تحت محاکمه قرار دارند. دیروز سارانوال محکمه مربوط دوره‌های مختلف حبس را به متهمین تقاضا کرد. جزئیات موضوع را در مطلب از همکارم عنایت شریف می‌شنویم.
معمولاً قتل‌هایی که در نتیجه حملات انتحاری صورت می‌گیرد و تی آن قاتل و یا قاتلین نیز جانشان را از دست می‌دهند، مرموز باقی مانده و بسیاری از سوالات بی جواب میمانند. برخی از جنبه‌های قتل احمد شاه مسعود که از عمده‌ترین قماندانان جهادی و رهبر ائتلاف مقاومت در برابر طالبان بود، نیز همچنان حل نشده مانده است. از جمله سوال ارتباط داشتن و یا نداشتن این قتل با حوادث 11 سپتامبر در آمریکا که فقط دو روز پس از قتل احمد شاه مسعود صورت گرفت. اما از چندی است که 7 تن در فرانسه به اتهام کمک کردن به قاتلین احمد شاه مسعود و یا داشتن کمپ‌های تربیت ملیشه‌ها تحت محاکمه قرار دارند. روز دوشنبه مقامات سارانوالی فرانسه در محکمه تقاضا کردند که عادل تبورسکی که متهم است به قاتلین کمک پولی کرده است به 9 سال حبس محکوم شود. سارانوال مربوط ضمناً به 6 تن دیگر نیز حبس‌های از 2 تا 9 سال را تقاضا کرده است. از این 6 نفر 3 تن متهم به کمک به قاتلین احمد شاه مسعود بودند و 3 تن دیگر متهمند که برای تربیه ملیشه ها دست داشتند. متهمین از کشورهای مراکش، تونس و الجزایرند که برخی آنها تابعیت فرانسه را نیز به دست آوردند. سارانوال گفته است هر هفته آنها به شبکه تروریستی که رفتن ملیشه ها به افغانستان را تنظیم میکرد تعلق داشتند. قاتلین احمد شاه مسعود با عنوان این که گویا خبرنگارند و میخواهند با احمد شاه مسعود مصاحبه کنند توانسته بودند خود را به او برسانند. آنان بمی را در کامره‌شان جابجا ساخته بودند که در آغاز آنچه به نام مصاحبه صحنه‌سازی شده بود منفجر گشت. در تحقیقاتی که پس از قتل احمد شاه مسعود در سراسر اروپا جریان داشت، پلیس به این نتیجه رسید که به قاتلین پاسپورت‌های جعلی کشور بلژیم داده شده بود. سارانوال میگوید متهمین در جعل این پاسپورت و در پرداخت مصارف قاتلین کمک کردند. استخبارات فرانسه میگوید کامره‌ای که در آن بم جابجا شده بود بیش از 8 ماه قبل از حادثه قتل، یعنی در 24 دسامبر سال 2000 میلادی، از موتر یک خبرنگار در شهر آلپاین فرانسه دزدی شده بود. محاکمه متهمین تا چند روز دیگر ادامه خواهد یافت، اما حکم محکمه قرار است به تاریخ 17 می، یعنی تقریبا 5 هفته بعد صادر گردد.
مطلبی بود درباره ادامه محاکمه کمک کنندگان قاتلین احمد شاه مسعود رهبر مقاومت در برابر طالبان در فرانسه.
شنوندگان
شنونده عزیز، پس از آهنگ به صدای سهیلا زلاند مطلب داریم درباره ثبت نام 11 تن از زنان ولایت پکتیا برای اکادمی پلیس و شکایات مردم آقچه. همچنان درباره رویدادهای کشورهای همسایه مطلبی نیز داریم. با ما باشید. صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید و اینک به سلسله مطالب دلچسب مشکل یک مهره‌ساز افغانی را برایتان میگوییم. یک مهره‌ساز در ولایت بلخ توانسته مهره‌های کوچکی را بسازد که از مهره‌های 5000 سال قبل که باعث حیرت شده بود نیز خردتر است. مهره‌های ساخته وای بدون ذره‌بین به مشکل دیده میشود و میخواهد با صدور این کار دستیش آثار هنگفتی به کشور خود بیاورد. او شکایت دارد که مسئولین گمرک کار دستی وی را آثار عتیقه می‌پندارند و مشکل در کار صدور ایجاد نمودند. تفصیل بیشتر را از همکارم فیض الله قرداش می‌شنویم.
حاجی محمد آشور، شخصی که با یک الماس پترگری، سوزنهای باطلی پیچکاری و موتورهای تیبریکارتر مهرهای زینتی می‌سازد، خواهان حمایت دولت افغانستان از پیشه سنگ مهرکاری است. حاجی آشور به مسابقه یک متشبث خصوصی ادعا دارد که مسئولین گمرک و تجارت در افغانستان مهره‌های تازه مرسته شده تا مهره‌های چندین هزار ساله را تمیز نمی‌توانند. او هین صدور و مشکل مواجه است. حاجی محمد آشور اصلا باشنده قریه فرخ‌آباد ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ است. شغل او در این ولسوالی مرسته‌کاری بوده که 20 سال قبل مجبور به هجرت به پاکستان شده است و در آنجا نیز با الماس پترگری که با خود برده بود دست به سنگ مهره‌سازی از سنگ‌های قیمتی می‌زند و بالاخره با عرضه این سنگ مهره‌ها در بازارهای پاکستان و از آن طریق به مارکت‌های صنایع دستی ایالات متحده آمریکا، ترکیه و اروپا صادر و شهرت جهانی کسب می‌نماید. وقتی از حاجی آشور پرسیدیم که اصلاً کسب شما زرگری هست، او گفت:
یا وزن زرگر دل، زرگر دل ایت یاد تو اتامز یا بزن قید قوم خیشون زرگر دل من او ازم باشنم.
نه خیر، از سابق زرگر نبودم، فقط خودم به این کار مشغول شدم. پدر و یا خیشاوندانم نیز زرگر نبودند. حاجی آشور می گوید: مواد خام را از پاکستان تهیه می نمودم، اما در این روزها از چین می آورم، مخصوصا عقیق سلیمانی را که قیمت آن ارزان تر است. این متشبث خصوصی در خصوص بازار فروش که از آن اسعار به دست می آید می گوید:
میری ایشون کب رد یخشی امریکا دل می آید، اروپا دم گیتیار، ترکیه دم گیتیار، مهاجرلر دکانه دن شدن گریار آلیالو.
کار من در امریکا خریدار دارد. در اروپا و ترکیه نیز مهاجرین که دکان همچو چیزها را دارن خریدار اموال من هستند. در خصوص نمایش اینترنت دستی آجی آشور می گوید من با تولید خود در نمایشگاه لوکورسا در اسلام آباد و هرپا در لاهور و در سال 1998 مدت 15 روز در یک نمایشگاه یونیورسیتی ویسکانسن مدیسن امریکا که 45,000 محصل دارد و در 2002 در سیلک رود واشنگتن در نمایشگاهی 15 روزه که از 60 مملکت اشتراک داشتند سیستم کار خود را به نمایش گذاشته بودم. و جالبترین کار من مهرهایی بود که به تقلید مهرهای 5000 سال قبل که از آنها نیز خردتر ساخته بودم و علاقمندان بدون ذره‌بین نمی توانستند آن را ببینند. حاجی آشور گفت
مردمون کبرق نمیت یونیره یعنی تحصیب قال یونیره شون قدیم در برخمه در برشه بیدن یا که نکنیم برشیم شو وقت در سونو مردم حتی گوزگورن یا قطع ذرابین بله گورمسه بازم خورسالشم توغالب
حیرت مردم در این بود که در قدیم این گونه نمیتوانستن بسازن حتی به چشم دیده نتوانستن تا کمک ذرابین نباشد و شکل آن نیز کلوله است که تمام کار آن با دست سوراخ میشود و با دست پالش میگردد. حاجی محمد آشور با این همه بازاریابی و کار دست خود نمیخواهد که در خارج به این پیشه مشغول باشد. او میخواهد این صنعت دست را که هزاران هزار خریدار در اروپا و در امریکا و سایر ممالک دارد در کشور خود افغانستان رواج دهد. او احصائیه ای را اذهان می نماید که 6,000 آیله در قندوز، مزار شریف، دولت آباد و بعضی از شهرهای پاکستان به این شغل مصروفند. این کار چون صنعت قالین و مسابه صنایع دستی یکی از اقلام مهم صادراتی است که اگر دولت با این ایده کثیری که به این صنعت مهرسازی مشغولن کمک نماید و یا لااقل در صدور آن ایجاد مشکلات ننماید اثار انگفتی از این طریق به افغانستان سرازیر خواهد شد. فیض الله قرداش، رادیو آزادی، مزار شریف.
داستان یک مهرساز افغان را میشنیدید که فعلا با مشکل در ولایت بلخ روبرو است. و حال هم یک مطلب منطقه. پروژه لوله انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان تقریبا 10 سال می شود مطرح شده است. چند قبل پروژه مشابهی که گاز ایران را به هند منتقل سازد از جانب ایران پیشنهاد شد. در این حال لوله انتقال گاز از قطر به پاکستان نیز طرف توجه پاکستان می باشد. در مورد پروژه لوله گاز و دعوت پاکستان از هند غرض شرکت در این پروژه، همکارم عبدالرحمن غفوری با استفاده از گزارش پرس تراست آف ایندیا مطلب تهیه کرده است که اینک با هم میشنویم.
پاکستان از کشور هند دعوت کرده است تا در پروژه لوله گاز شرکت کند که گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان منتقل می سازد. این دعوت در حالی صورت گرفته است که پروژه انتقال گاز ایران از طریق پاکستان به هند از یک طرف غیر یقینی است و از جانبی هم گفته می شود امریکا در زمینه نگرانی دارد. وزیر پترولیم پاکستان امان الله خان جدون پس از نشست وزرای 3 کشور ترکمنستان، افغانستان و پاکستان گفت از شرکت هند در پروژه لوله گاز ترکمنستان استقبال می شود. وی در این حال افزود که اگر هند در آن پروژه شرکت نکند باز هم پاکستان در زمینه پیش خواهد رفت. وزیر معادن و صنایع افغانستان میر محمد صدیق به خبرنگاران گفت وی بر نشست وزرا در مورد امنیت لوله گاز از طریق افغانستان اطمینان داد. در مورد اینکه ممکن است حکومت افغانستان قادر به ایجاد امنیت لازم در مورد لوله گاز ترکمنستان نباشد، نگرانی های وجود دارد. اما به قول آقای صدیق وزیر معادن و صنایع افغانستان که به نشست وزرا در پاکستان نیز اظهار داشته است، چندین پروژه در حال حاضر در مسیر راه‌های عمده افغانستان در دست اجراست و هیچ یک از پروژه‌ها از نظر امنیتی مشکلی نداشته است. وزیر تیل ترکمنستان ایجی پوداکو به نشست وزرا گفت در دولت آباد در کشورش گاز به قدر کافی برای صدور وجود دارد. نشست وزرای 3 کشور ترکمنستان، افغانستان و پاکستان در حالی صورت می‌گیرد که خانم کندلیزا رایس وزیر خارجه آمریکا نگرانی کشورش را در مورد لوله گاز ایران به هند برای هند و پاکستان در سفر اخیر خود ابراز نموده بود. گفته می‌شود سرنوشت پروژه لوله گاز ایران به هند ممکن است. در بازدید احتمالی مانی شنکرایاز وزیر پترولیم هند به پاکستان که تقریباً 3 روز بعد در نظر است روشن شود.
مطلبی بود درباره دعوت پاکستان از هند جهت اشتراک در انتقال گاز طبیعی ترکمنستان.